در رابطه با مشکلات جسمی و روانی بچه ها یا نه اصلا تو حیطه روانی کاری ندارند و صرفا جهت مشکلات جسمی و بهداشت فردی بچه ها کار میکنند. به خاطر اینکه به هر حال اونها تدریس نمی کنند ولی کارشون آموزشه، که شاید نقششون از تدریس هم خیلی بالاتر باشه چون مستقیما با سلامت بچه ها سر و کار دارن. لطفاً در رابطه با شرح وظایفشون بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه چرا برخی از مدارس فاقد مربی بهداشت هستن. با سپاس.
در زندگی ما انسان ها سعی میکنیم که گام های درست و متعادل می برداریم که بتونیم به خواسته های در زندگی و آینده خودمون و فرزندانمون برداریم. شما اگه خوب ملاحظه کنید، یه دبیر یا معلم نقشش در کلاس یا در هنرستان و یا در دانشگاه اینه که تجربیات و آموزه های خودش رو در اختیار جوانان قرار بده، و از این که اگر قرار تدریس دهی و پذیرایی چیزی باشه دیگه نقشی نداره. ممنونم از این شبکه که همه دستاموزها رو در این شبکه مطرح میکنم. با حضور پزشکان و اساتید بزرگ کشورمون روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خب ساعت 15:32 است. تمام سوالاتی که من شما پرسیدم یا میخواستم بپرسم و اون خانومی که تماس گرفتم پرسیدن، پس به نظرم باید مبسوط همه رو جواب بدین خانم دکتر دیگه. بفرمید.
بله خواهش میکنم. ببینید، وزارت بهداشت برنامه خوبی داره برای مربی بهداشت، یعنی هر ساله توی استخدامش یه سری متخصصای بهداشتی رو، حالا از بین رشته‌های بهداشت یا پرستاری مامایی، با اونا رو مربی بهداشت استخدام میکنه. بعد اونها رو برای پایش شرط جسمی و روانی دانش آموزان و همچنین شرط محیطی مدرسه آموزش تکمیلی میده.
بله.
بنابراین این موضوع داره پیگیری میشه. حالا این که کیفیت کار اون مربی بهداشت تو مدرسه چطوره یه موضوع شخصیه. به نظر من یه مربی بهداشت میتونه یه جوری موضوع رو مدیریت کنه که 5 ستاره بشه اون مدرسه، یا اینکه نه تفاوتی با مدرسه.
واقعا 5 ستاره هم داریم؟ یعنی
بله، مروجای سلامت از 1 تا 5 هم.
آها، 1 تا 5 مثل هتل ها میمونن.
بله،
1 ستاره تا 5 ستاره. حتی 7 ستاره هم فکر کنم داریم. حالا رونالدو کجا رفته بود ولی فکر کنم 7 ستاره. بله خانم دکتر بفرمایید.
بله عرض کنم که خب همونطور که گفتم این برنامه وزارت بهداشت برای تامین مربی بهداشت توی مدارس، ولی خب به هر حال اونها هم محدودیت هایی دارن و البته جایگاه مربی بهداشت توی مدارس جایگاه مقبول خیلی از فارغ التحصیلاه، سر اشاره مسابقه دارن و آزمون میدن و در واقع یکی از جایگاه محبوبه، حالا به خاطر اون تعاملاتی که وجود داره.
بسیار عالی. خب بریم سراغ بحث. ما داریم به خانم دکتر مهرنوش ابتهایی، دکتر بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره بهداشت مدارس صحبت میکنیم به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط، که گفتین شعار امسالش چیه خانم دکتر؟
سلامت برای همه،
هر روز و همیشه و هر روز و
همیشه،
هر روز و همیشه سلامت برای همه. این چرا این روز با روز در واقع هفته سلامت یکی نشده؟ چرا جداگانه شده؟ چون هفته سلامت معمولا تو فروردین ماه، حالا نمیدونم تو اپریل مارچ فکر میکنم،
درست
یا می یا مارچ، به هر حال تو این فاصله زمانی هستش، ولی خب
فروردین ما میشه.
بله فروردین ما میشه. خیلی خب،
اون هفته سلامت آقای دکتر خودتون میدونید سازمان جهانی بهداشت تعیین کرد، اینو فدراسیون بین المللی بهداشت محیط.
بسیار خوب. خانم دکتر ابتهی، این غربالگری ها رو به ما میگین که به چه صورتی هست؟ شما یک گوشه ای زدین به این که ما، حالا من خلاصش اینجوری میگم دیگه، که مثلا یک دانش آموز از چند روز تا چند روز میتونه در ایزوله باشه یا گواهی بگیره از پزشکش یا مدرسه نره و اینها. راجع به این غربالگری ها به ما میگین که به چه شکلی هست؟
خیلی ممنون از سوالتون، چون این موارد والدین باید توجه ویژه داشته باشن. ببینید، آموزش پرورش یک سری رویکردها داره، راهکارها داره که دانش آموزا رو بعد به ورود به دبستان، مثلا اون دبیرستان، یه پایش غربالگری میکنه، غربالگری کلیه که حالا نمایه توده بدنی هستش، قدش، نمیدونم بینایی سنجی، شنوایی سنجی و حتی بهداشت دهان و دندان، بهداشت روانشون دیگه عرض کنم، در واقع اون حالت اسکلتی عضلانیشون، اینا رو پایش میکنه، ولی فقط تو اون ورودیات. بعد هر سال هم یه غربالگری داره روی قد و وزن دانش آموز، برای اون نمای توده بدنی هستش و یه سری توجه میشه، اما والدین خودشون هم باید این توجه رو داشته باشن. شما یه موردی گفتید در مورد شپش که من دوستانم اینو متمرکز صحبت کنم، چون با دوستان بهداشت عمومی که صحبت میکردیم، ببینید خودتون هم اشاره کردید مشکلات پوست و مو مثل شپش یا موارد مثل این خیلی مربوط به این که تو چه سطح اجتماعی هستی، چجوری شرط بهداشتی رعایت میکنی نیست، چون واگیرداری خیلی بالایی داره. بعد یه نفر میبینی مثلا آن رو من برای مزاح میگم، رفته سفر خارج کشور، از اونجا شپش رو برداشته و برده.
بله همینطور. یعنی
حتما اینطور نیست که باید رفته باشه مثلا توی دامداری. آره بله. بعد این شپش رو. بعد اینه که به راحتی منتقل هم میشه، کافیه دو تا کودک سرشون رو به هم بچسبونن و نفر بعدی میگیره. اینو والدین هم باید توجه کنن،
هم دیگه ممکنه استفاده بله. کنن، یا به هر حال به هر دلیلی ممکنه به هر حال این برخورده صورت بگیره و در واقع این انتقال پیدا بکنه. بله میفرمید.
این یه موردیه که والدین به خود مادرها که همش بچه ها رو پایش میکنن خیلی باید توجه بکنن. یه مشکلی هم که توی کشور ما وجود داره، من خیلی ناراحت شدم از موضوع، وقتی بهشون میگن اقدام اصلاحی انجام بده، مثلا موهاش کوتاه بکن، چون تصویر خوبی برای جامعه نداره مقاومت میکنن و این رو ایگنور میکنن، نادیده میگیرن که این شپش فقط شپش نیست و میتونه تب تیفوسی و راجعه رو منتقل کنه و حتی مطالعات نشون داده چی آقای دکتر، بهره هوشی رو کاهش میده. چرا؟ به خاطر اینکه از خون سر اون کودک ما داره تغذیه میکنه. من میخوام اینجا خواهش کنم اگر والدینی با یه همچین مشکلی برخورد کردن، بدون سوگیری اقدامات بهداشتی رو انجام بدن، چون جان در واقع سلامت فرزندشون در خطر هستش
و فرزندان مردم دیگه. حالا به هر حال
حالا
یک نفر اگه بتونیم جدا بکنیم دیگه بقیه
نمیگیره. بله درست میفهمید. نمایه توده بدنی همون چاقی و مشکلات متعددی که ایجاد میشه در اثر چاقی، حتی دیابتو میگن، دیابت زودرس با چاقی ارتباط داره. این موردی که والدین در تغذیه کودکان باید در نظر بگیرن. این که ما به بچه یاد بدیم چه غذای سالمی بخوره نیاز به نهادینه کردن داره و خیلی سخته. من گاهی تولد دوستای دخترم میرم، خیلی جالبه، بعد پدر مادر رو به بچه هاشون یاد دادن نوشابه نمیخورن.
بله.
من لذت میبرم، من خودم این کار رو نگردم.
ما اینجا آقای پیمانی ما هم نمیخوره.
نمیخوره. دستش هم درد نکنه. یکی از مواردی که حتما توسط والدین باید در نظر گرفته بشه بهداشت دهان و دندان در واقع کودکان، حتی مواردی که باید خیلی بهش توجه بکنن غیر از پوسیدگی دندان که در بعض از موارد هم دندان دائمی دانش آموز درگیر شده و اون چیزی که قراره یه اون با خودش داشته باشه را دست میده، باقی موندن دندان های شیری توی دندون گاهی بهش توجه نمیشه و اجازه نمیده دندون دائمی خارج بشه، یا توی دهان دانش آموز زایه مشکوکی ایجاد شده، میاد به والدین هم میگن ولی بازم اونا توجه نمی کنن.
نه اصلا آفت میزنه، یه موقعی آفت میزنه، یه موقعی دندونش از به دلیل لاغری بیش از حد ممکنه زبونش رو زیاد گاز بگیره بچه و چیزای مختلف به این شکلی.
درسته. بعد من به خاطر اینکه میخوام برم سراغ بهداشت و محیط اینم سریع رد میکنم، بینایی سنجیه که حتما توجه داشته باشن. وقتی ما در مورد بینایی سنجی صحبت میکنیم منظورم فقط قدرت بینایی نیست.
هلی.
و یه مواردی البته توی ورودی های مدارس چک میشه، اما چه خوبه هم والدین هم معلم ها در طول سال تحصیلی هم بهش توجه داشته باشن. مثلا اینکه اون دانش آموز توانای دیدش تغییر کرده یا نکرده، آیا مهارت و توانای فوکوس کردن داره، هماهنگی هر دو چشمش کافیه و آیا چشم و دستش با هم هماهنگی کامل دارن یا نه. اینا همه برمیگرده به مشکلات بینایی. شنوایی سنجی هم که دیگه یکی از اصول مهمه.
آره دیگه، شنوایی سنجی خیلی مهمه، به خصوص بچه‌هایی که دیکته می‌نویسن تو این روزها و مادر و پدرها به اینا دیکته میگن یا مثلا میرن تو مدرسه نمره‌های دیکته‌شون بد میشه، حتما به مسئله شنوایی و بیناییشون توجه داشته باشن. غیر از مسئله تمرکز که ممکنه بعضی از بچه‌ها دچار اختلالات تمرکز باشن، جا بندازن یه دفعه یه لغتی رو برن لغت بعدی و اینها، ولی واقعا به بحث شنوایی و بینایی اونها خیلی توجه داشته باشین که یکی از عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموز در دوران تحصیلش هستش، به خصوص اونایی که کلاس اول دوم ابتدایی هستن و بچه هاشون رو میبرن کلاس اول ابتدایی، خیلی باید به این مسئله دقت داشته باشن. آره خانم دکتر راجع آمبلیوپی هم گفتن، تنبلی چشم و این هم گفتن، که البته مثل که الان غربالگریش از 3-4 سالگی در ایران شروع میشه و
اگر برن پیش دوستانو مهد
کودک. بله دیگه، تو این غربالگری هستش، یعنی به دوران مدرسه ممکنه بعضی اینا که شما ممکنه در خیلی جای ایران در جای دور افتاده و اینا حتی در سنین بالاتر کشف بشه و نشه برای اینا کاری کرد. اینم خیلی نکته مهمی هستش که داشتیم میگفتیم. راجع بیماری ویروسی هم گفتیم، راجع بیماری انگلی هم آره، مثل اکسیور و حالا اصطلاح ما پزشکا کرمک و اینها هستش. واقعیت اینه که خب بعضی موقع ها اینا هم در واقع شرح حال گرفتن از دانش آموز توسط مربی یا پدر مادر کشف میشه و در واقع قند بچه هم هست. یعنی یه بچه میگه هر دقیقه میخوام برم دستشویی، مثلا آقا اجازه مثلا میخوام برم دستشویی و بیام. اینا چیزاییه که باید معلم ها به نظر من و دانش و مربیان بهش توجه داشته باشن که این بچه چرا میره دستشویی اینقدر، ممکنه قند بالا داشته باشه، حالا سوای این که ممکنه هر ایراد دیگه ای داشته باشه، سرما خورده یا هر مسئله دیگه ای داشته باشه، راجبه این موضوع هم هستش. خیلی ممنون خانم دکتر ابتهی. پس ما درباره غربالگری ها به این نتیجه رسیدیم که باید روی حواس پنجگانمون خیلی دقت کنیم، همونجوری که شما گفتیم، مسئله چشایی، لامسه، بینایی، شنوایی و همه اینها رو در واقع بهش دقت کنیم. خیلی موقع بچه‌ها رو صبحانه هم باید بهش دقت کنیم. خیلی بچه‌ها اصلا میان با سردرد مدرسه میان، یعنی من فکر میکنم که مثلا میاد و هر دقیقه سرش تو دستشه بچه و میگه که من سرم درد میکنه، بعد ممکنه کشف کنه که اصلا این بچه خیلی ناشتا در واقع میاد مدرسه، یعنی صبحانه نخورده میاد مدرسه یا به خودش رسیدگی نمیکنه یا خانواده به هر دلیلی رسیدگی ندارن و این بچه دچار سردردهای ناشی از گرسنگی میشه. حالا زمینه که ممکنه ایرادای دیگه‌ای هم اون سردرد داشته باشه. راجع مشکلات تشنج و سر و اینا به ما بگید. بعضی موقع این بچه‌ها رو خیلی نگران میکنه که مثلا یه دانش آموز در مدرسه دچار سر میشه، تشنج میشه، که البته به نظر من اینا رو باید آموزش بدن که این بچه دچار سر شد چجوری نگهش دارن که این سر بچه تروماتیزه یا احیانا به جایی نخوره که دچار مشکل بشه، تا اینکه اون مرحله در واقع حمله بگذره و حالا اگر اورژانس میاد یا هر کسی میاد که اونو ببرتش به جایی برسون. اینم مسئله است که باید نسبت من نمیدونم توی مدارس ما پنفلت من نمیدونم چه بروشورم، بازم اونم میشه فرانسوی، آیا آگاهی رسانی هایی به این شکل برای دانش آموزا چه در کتاب درسیشون چه در دیوار مدرسه وجود داره که بچه ها در واقع بیان و ببینن که اگر یه دانش آموز دچار مشکل شد چگونه به این بچه کمک بکنن و چه کار بکنن. مثلا همون بچه‌ای که به اورژانس زنگ زده بود، مادرش رو نجات داده بود، حالا یه جوری بالاخره آدرس رو گفته بود، حالا اون از هوش اون بچه است دیگه که تونسته
شاید هم
پدر مادر در واقع نه. ماشاءالله بچه های این روزا که خیلی باهوشن، یعنی خدا وکیلی خیلی با ما اگه اندازه اینا هوش داشتیم الان فکر میکنم که خیلی به جای جایی رسیده بودیم بگه، ولی به هر حال نداشتیم واقعا. خب در خدمتی
خواهش میکنم. اوه دکتر، من عدم برای میخوام در مورد تخصصم حرف بزنم. عدم میخوام امیانی
هم برنامه شروع شده تازه
نه خیلی
یه راب دیگه کوتاه
مختصم. من گفتم که بهداشت مداره 3 جهود اصلی داره، یکی بهداشت فردیه، یکی بهداشت محیطه و یکی هم آموزش بهداشت. الان من میخوام در مورد بهداشت محیط صحبت کنم. تا حالا گفتیم که نقش والدین چیه، ولی از این به بعد میخوام یه نشانه هایی بدم که والدین وقتی دارن مدرسه رو انتخاب میکنن، اگر مجبور نیستن، بتونن مدرسه بهتری رو انتخاب بکنن. ما وقتی در مورد بهداشت محیط مدرسه حرف میزنیم، اولین شاخصی که باید بهش توجه بکنیم محل مدرسه است. محل مدرسه کجا باشه تا کمترین اثر سوء بهداشتی و روانی رو بر دانش آموز داشته باشه. بله. مثلا فاصله از مسیرهای اصلی چقدر باشه که ضمن اینکه رفت آمد دانش آموز دوچار تداخل نمیشه، اذیت نمیشه، سر صدای ترافیک، آلودگی هوا و شلوغی محل تدریس معلم رو مخدوش نکنه.
بله.
محل مدرسه رو همچنین با توجه به جهت وزش باد باید یه جوری انتخاب کنن که مثلا آلودگی نمیدونم یه صنعتی یا دامداری به اون سمت باد بردگی نداشته باشه.
مثلا یه مدرسه کسی که در سیمان تهران هستش، حالا تو اون قسمت جنوبی شهر تهران یه جایی باشه که مثلا اون سیمانا حداقل با باد نیاد به سمت
نیاد. آره، چون جای خالی پیدا کردن اونجا مدرسه نسازن. به این نکات توجه بکنن. کلن میگن که حداقل کاری که میتونیم بکنیم از این محلای نامناسب مدرسه باید 500 متر فاصله داشته باشه. مثلا بغل نمیدونم بیمارستان و دامداری و نمیدونم یا موارد مثل این آرامگاه و اینها ساخته نشه.
درست.
حالا این چه توی منطقه شلوغ شهری باشه چه یه روستای کم جمعیت باشه.
خب
و به طور کلی باید مدرسه یه جای خوشمنظر و آفتابگیر باشه. مثلا مواردی که شمالی ها باید خیلی توجه بکنن، یه جای نمگیر نباید باشه. اگر یه جایی هست که
رطوبت زیاد نداشته
باشه، سطح آب زیر زمینی بالاه، حتماً زیرسازی مناسب انجام میشه، نه اینکه هی از کف زمین رطوبت بزنه بالا. حالا من اینا رو دارم دوستانه میگم که توجه کنن همکار، در واقع مادر و پدر ها. ببین یکی دیگه که خیلی میخوام توجه در واقع والدین رو بهش جلب کنم اینه که 65% روزهای غیبت دانش آموزان در نتیجه اطلاع به بیماری های عفونی بوده و ناشی از غیر استاندارد بودن فضای آموزشی.
درست.
یعنی این که مثلا نسبت اون در واقع سطح کلاس نسبت به دانش آموزایی که اشغال کردن اون فضا رو رعایت نشده.
یه نکته دیگه من اضافه کنم، اگه میخوای مدرسه بچه‌تون انتخاب کنی، حتما یه جا انتخاب کنی بغل ساختمون نمیسازن، چون انقدر این روزا ساختمونا رو موقع تخریب کردن، خدای نکرده مدرسه تخریب نشه. واقعا این دقت کنید، چون ظاهرا تخریب کردن ساختمونای ما از اون حالت حرفه‌ای خودش دیگه خارج شده. بله ببخشید، این به عنوان یک جمله معترضه گفتم.
اشاره خیلی خوب بود اتفاقا. یا همونی که شما گفتید، سرویس‌های بهداشتی ناسالم. و من عذرخواهی میکنم این حرف رو میزنم، گاهی ناامن.
بله، یعنی درش باز شیشه نداره.
دانش آموز اصلا احساس امنیت نمیکنه. بله. بهتون سرویس استفاده بکنه. اینا از مواردی که حتما با پیگیری والدین قابل اصلاح هستش. شاید همونی که شما گفتین، مثلا مدیر و مربیان مدرسه انقدر درگیر مسائل دیگه بودن به این توجه نکردن.
همینطوره.
مثلا شیر آب خراب شده، کسی بهشون اطلاع نداده.
همینطوره.
یا مدرسه خیلی قدیمی نباشه که به قول شما هر آن امکان ریزشش وجود داشته باشه. من در کل مدرسه باید نیازهای جسمی و روانی اجتماعی دانش آموز رو تأمین کنه. دوست. یعنی اینکه حالا پنجره ها چجوری باشن، چقدر نورگیر باشه، چقدر تهویه داشته باشه، ما داخل آلودگی هوا نداشته باشیم، بیرون آلودگی هوا نمیتونیم خیلی کنترل کنیم، آلودگی صدا نداشته باشیم.
بله.
این موارد هستش. تجهیزات که استفاده میکنن استاندارد باشه.
حتی اینا که خانم دکتر میگن در بوده مدارسی هست که میرن با 1,000,000 تومان ثبت نام میکنن. الان مدارس انقدر رقمش بالا هستش، حالا خانم دکتر احتمالا دانش آموز نداشته باشن، ولی آقای پیمانی ما احتمالا بچه ثبت نام کرده میتونه بگه که چقدر امسا چند تا چک داده برای ثبت نام کردن. قطعا اون مدارس میرسن. ما راجع به مدارسی میگیم که در قانون اساسیمون هم اومده که باید تحصیل به صورت رایگان باشه و باید سرویس مناسب و وزارت آموزش پرورش در اختیار قرار بده و راجع به این استانداردا داریم صحبت میکنیم. و الا اونایی که توی مدارس غیر دولتی دارن درس میخونن تا حدود تکلیفشون معلومه،
همیشه اینطور نیست،
فقط اونا ممکنه شپش بگیرن.
نه، منظور اینه که گاهی اصول رعایت نمیشه چون مدرسه برنده، ولی اگه والدین بخوان، مثلا اینکه من یادم یه مادری به من مراجعه کرد و گفت که فلان مدرسه غیر انتفاعی دختر من میره، ولی اجازه نداریم از خونه غذا همراه، میگن همه باید متحد و چک بخورن. بعد این خب یک چالش خیلی بزرگه.
حالا این یه جنبه‌ای که شما میفهمید درسته، یه جنبه‌ش هم باعث در واقع ممکنه بعضی از بچه‌های غذاهایی رو بیارن که اون بچه‌ای که در کنار اینا هست وضع مالی پدر مادرش انقدی نباشه که از اون غذا، حالا من اسم نمیارم، یه مقداری به خاطر این در واقع همه که لقمه مثل ما نون پنیر رو کره و نمیدونم گردو اینا نمی، بله گردام که گرونه، فقط یه نون پنیر میشه بردش در واقع، همه که مثل ما اینجوری نمیرن، مثل من و شما خانم دکتر اینجوری الان واقعا مثلا میبینی یه دفعه حالا اسم نمیخوام بیارم مثلا سوشی و اینا که حالا کسی بچه ها نمیبره مدرسه، ولی واقعا یه غذاهایی هستش که ممکن از شب مثلا یه جا مهمونی بودن مثلا اون غذا رو ببره و بچه دیگه دلش بخواد و اینها، و باعث تفرقه یا فخر فروشیه که بچه به بچه دیگری بشه، اینم ممکنه باشه علتش. ولی به هر حال حالا در صورت قضیه اینی که شما
وقتی میخوام اصول تغذیه سالم رو یاد بدیم، یه اصلش اینه که خود دانش آموز بتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه.
بله.
ضمن اینکه خودتون میدونه آقای دکتر بعضی حساسیت های غذایی دارن و براشون مناسب نیست که غذای
بله.
مثلا یه رستوران پخته بیارن و سرو بشه تو مدرسه. در مورد بوفه صحبت میکنیم، اینکه در واقع بازرسی والدین به خصوص مادرها، گرچه مثلا مدیر و مربی های مدرسه خوششون نمیاد، یک عامل موثری که اون بوفه بهبود قرار بگیره. حالا این بوفه ها دو سطح دارن، یه سطح یکی دوه، یک اجازه پخت و پز ندارن، فقط باید غذای بسته‌بندی شده بهداشتی ارائه بدن. آره، بوفه شما سطح دو اجازه داره آشپزخونه داشته باشه. حالا اون که آشپزخونه داره، من خیلی سریع میگم، باید یخچال دو تا یخچال داشته باشه، یکی برای مواد خامش، یکی برای مواد پختش. نباید سردخونه‌شون. ببینید تو خونه ما شاید این کارو بکنیم که من باز به مادر توصیه میکنم حتما طبقات جداگانه داشته باشه.
باعث آلودگی میشه. بله. سالمونلا و مشکلات اینطوری، یعنی
ایکولای
ایکولا. بله.
همه این استرپتوکوکا اینا همه که راحت به هم دیگه منتقل میشن و بقیه مواردی که حالا اگه شما
بسیار خوب راجب آبخوری ها هم به ما کاش میگفتین که دقت کنن. آیا من نمیدونم الان همچنان آبخوری ها تلفن داریم آقا؟ اگه آقای پیمانی تلفن داریم ما آمادیم، بریم تلفن ها رو بشنویم و سوالات مردم جواب بدیم.
کلن یک مربی بهداشت در مدارس خصوص حالا پایه‌های ابتدایی چه وظایفی رو دارن، چه نکاتی رو حالا میتونن به والدین متذکر بشن از نظر بهداشت حالا هم جسمی هم روحی که اون کودک ممکنه درگیر بشه و تا زودتر اون خانواده بتونه جلوگیری کنه از پیشرفت اون مسائل بهداشتی. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. خدا نگهدارتون.
اصولا مربیان بهداشت آیا وظایفشون در مدرسه تعریف شده هست یا خیر؟ اولا که اصلا چه مدرک دانشگاهی باید داشته باشن و این چه مشخص است که در طول سال چه نکاتی رو باید به بچه ها و والدین آموزش بدن؟ من یادم میاد زمان خودمون رو دو تا نکته تاکید میکردن که ناخناتون آخر هفته کوتاه کنید و هر چند وقت یک بار موهاتون کوتاه باشه. غیر از این من که چیز دیگه‌ای خاطرم نیست. تشکر میکنم، موفق باشید.
خب خانم دکتر بفهمید، انقدری که مردم الان فکر ریاضی و شیمی و فیزیک بچه‌ها و دیکته و ایناشون هستن، ممکن خیلی به فکر بهداشت به این معنا که مربی داخل مدرسه باشه نباشن، تو منزل خودشون که حتما هستن. ولی بفهمید وظایف معلم بهداشت چیه؟
من اول جواب سوال
اولی رو بدم.
من جای اون مربی بهداشته بهتون شما میگم، البته که همینطور هست، ولی مکالمه دائم با دانش آموز میتونه مشکلات جسمی و روانی دانش آموز رو در بیاره و شما میتونید پیگیری کنه. اگر سوالشون اینه که در واقع مربی بهداشت چی رو باید به والدین انتقال بده، اگه درست سوالشو گرفته باشن.
بله، بله.
اما در مورد وظایف در واقع مربی بهداشت، همونطور که از اول صحبتم در موردش گفتگو کردیم،
بله،
اینه که یه مربی بهداشت وظایف چندگانه داره. هم بایستی حواسش به مشکلات تأمین بهداشت فردی توسط دانش آموزان باشه، یعنی دائم رصد بکنه که آیا اینا بهداشت فردیشون رعایت میکنن یا نمیکنن، دائم آموزش بده. حالا این آموزش بهداشت میتونه از نحوه شستن دست باشه، یا مدرسه اینقدر تو این سیستم پیشرفته شده که در مثلا کلاس اول به بچه‌ها به شستن صحیح دست رو یاد میده، در کلاس پنجم بهشون یاد میده که اگر هم کلاس شما مشکل سر داشت، نه این دوره، در دوره‌های بعد چی کار بکنید.
همینطوره.
از این لحاظ آموزش بده. و همین که دائم باید شرایط محیطی مدرسه رو رصد بکنه.
بسیار.
مثلا حتی به این سادگی که آیا نرده پله‌ها شل شده؟
آره.
نشده؟ سایدگی داریم؟ آیا جایی لیف هست نیست؟ چرا فلان جایی بچه‌ها میافتن صدمه؟ اینا رو پیگیری بکنه.
آفرین.
اما این که چه تحصیلاتی میتونه جایگاه رو داشته باشه بسته به رویکردهایی که وزارت بهداشت داره از استخدامی بهداشت عمومی، محیط حرفه‌ای، پرستاری مامایی داره. جدیدن هم وزارت بهداشت داره لیسانس بهداشت مدارس تربیت میکنه که به زودی وارد جامعه میشن و خدماتشون انشالله در جامعه خواهیم دید.
بسیار خوب. خب خیلی خبر خوبیه واقعا که یه همچین رشته ای رو نیاز داشتیم برای مدارسمون و انشالله که موفقم باشه. بعد بهداشت مدارس فقط برای بهداشت مدارس فقط برای ابتداییه یا نه برای راهنمایی و دبیرستان؟
نه، اصولش اینه که تا آخر مدارس ما داشته. آقای دکتر اگر نمیدونم را
سی ثانیه وقت
فاصله گرفتید یا نه، ما الان توی دانشگاه ها موظفیم که یک اتاق داشته باشیم برای
آره به لحاظه چیز هست، ولی اینکه مثلا بتونه مواجهه داشته باشه با خود دانشجو یا دانش آموز رو دارم میگم. خیلی ممنون خانم دکتر ابتهی که تشریف آوردین به برنامه ما. خیلی ممنون از اینکه شنونده برنامه امروز مجله پزشکی بودین. انشالله که هر جا هستین صحیح و سالم باشین، مراقب بچه هاتون هم باشید. ساعت 16 ما اینجا اخبار داریم و بعد از خبر برنامه های رادیو سلامت ادامه خواهد داشت. با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر، روز خوبی داشته باشین. از همه همکارانم هم آقای پناهی، خانم نمازی، آقای پیمانی، آقای ابراهیمی، خانم قندی تشکر میکنیم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جام دعوت می کنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. پس از گذشت 18 ماه سرانجام مقاله کارایی واکسن